خب سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که وقت گذاشتن و برای سمینار ثبت نام کردن. یه تشکرم از مؤسسه ITP میکنم به خاطری که این فرصت رو به من دادن تا بتونم در خدمتون باشم. چند تا نکته قبل از اینکه کار رو شروع بکنیم خدمتون ذکر بکنم. اینم اینه که من چند بیش از 20 ساله که تدریس میکنم، ولی اولین باریه که مخاطب من جلوی من نشسته، بنابراین از دست دادن اینتراکشن با مخاطب خودش یه مقدار چالنجینگ هست. سعی میکنیم مدیریتش بکنیم. مورد بعدی این هستش که بعد از خاتمه پریزنتیشن، فایل پریزنتیشن به اضافه اکسل شیتی که در میانه کار مشاهده میکنید براتون قابل دسترس هست، خواهید دیدش. و مورد دیگه که آقای مهندس حسینی به من گفتن اینه که علت این که رو تعداد افرادی که ثبت نام میکنن محدودیت گذاشتن، کنترل پهنای باندیه که استفاده میشه و اینکه کیفیت کار به نحو مطلوب پیش بره. اما چرا موضوع لینیر پروگرامینگ و جیره نویسی با حداقل قیمت رو انتخاب کردم؟ هنوز هم خیلی جاها من میرم، مثلا کارخونه های خوراک، مجتمع های پرورش طیور و الاخر، و از متخصص تغذیه سوال میکنیم شما جیره رو چجوری تنظیم میکنیم؟ یه بله، من یک اکسل شیتی برای خودم درست کردم و از روی اون تغییراتی روی فرمول میدم و فرمول رو بالانس میکنم. مسلما استفاده از اکسل برای بالانس جیره ممکنه شما بتونید چنین کاری رو انجام بدید، ولی برای اپتیمایز کردن جیره و دیدن خیلی از مسائل ممکنه که اکسل محدودیت هایی داشته باشه. سعی میکنم در بین پریزنتیشن اطلاعات بیشتری خدمتون بدم. خب همه میدونید که فرمولاسیون خوراک در حقیقت اندازه‌گیری مواد اولیه مختلف با توجه به محتوای مواد مغذی برای فراهم کردن نیازهای یک موجود زنده، مثلا مرغ، هست، به صورتی که تمامی نیازها برطرف بشه. از اونجایی که یه چیز هولوش 70%، شاید هم بیشتر، هزینه خوراک، هزینه تولید برمیگرده به هزینه خوراک، در شرایط اقتصادی، تولید اقتصادی، یک اشتباه کوچک ممکنه که تولید ما رو غیر سودآور بکنه. تو فرمولاسیون خوراک ما یک سری اطلاعات اولیه نیاز داریم که مطمئنن همه میدونید. اولا اینکه از نیازمندی و موجودی که میخواییم براش جیره بنویسیم بعد اطلاع کامل داشته باشیم، مثلا مرغ تخم‌گذار، گوشتی بوقلمونه یا گاوی شیریست. از آنالیز مواد اولیه بعد اطلاع داشته باشیم و از محدودیت های استفاده از اون، همینطور از قیمت و قابلیت دسترس مواد اولیه. کیفیت خوراک یک اصل غیر قابل انکار در تولید موفقیت آمیز، حالا نه تنها مرغداری بلکه کلن تولیدات دامی هستش. این روش برنامه ریزی خطی و جیره نویسی بر اساس حداقل قیمت یکی از ابزارهایی هستش که به ما کمک میکنه این کار رو به شکل بهتری انجام بدیم. اگر به صورت خیلی گذرا از تاریخچه نحوه فرمولاسیون و بالانس جیره یک نگاهی بخوایم بهش بندازیم، میبینیم که در 100 سال اخیر مدل‌های ریاضی متعددی رو به اصطلاح مورد استفاده قرار دادن. تو فاصله بین 1950 تا 1970 لینیر پروگرامینگ وارد فضای فرمولاسیون برای دام شد و این فرضیه مطرح شد که بایستی میزان تغییرات مواد مغذی هم علاوه بر حداقل قیمت در نظر گرفته بشه به عنوان حاشیه امنیت. بنابراین اومدن حالا به عنوان اولین تصحیحات از مقدار میانگین نصف انحراف معیار رو کم کردن و با اون جیره نوشتن که البته تو اسلایدهای بعدی مجدداً توضیح میدیم. در فاصله 1970 تا 1990 علاوه بر این که از این لینیر پروگرامینگ استفاده کردن، اومدن چیزهای دیگری رو هم به حالا این مدل اضافه کردم. مثلا فرض کنید اثر سمیت بعضی از مواد اولیه یا بعضی از مواد مغذی و همینطور در نظر گرفتن تغییر پذیری در کم و کیف مواد اولیه و البته آنالیز حساسیت یا سنسیتیویتی آنالایز به مدل برنامه‌ریزی خطی اضافه شد. سالهای بعد این مدل تکمیل شد 1991 تا 2010 روش‌های مختلفی مجدداً مورد استفاده قرار گرفت. مثلا لارا پیشنهاد کرد که ما میتونیم توابع هدف متعددی رو به مدل جیره‌نویسی استفاده کنیم، چنانچه خواهید دید توی سیمپلکس یا برنامه‌ریزی خطی فقط یه دونه ابجکتیو بیشتر نداریم، یا اینکه میتونیم حدود اطمینانی برای مواد مغذی یا تارگت‌های مختلفمون در نظر بگیریم. مقالاتی وجود داره که نشون میده کنترل روش کنترل دامنه اطمینان باعث میشه که اطمینان ما از مواد مغذی در جیره نهایی حدود 40% بهتر و در عین حال قیمت خوراک در روش در مقایسه با روش لینیر پروگرامینگ که حاشیه امنیتی هم درش رعایت شده بازم کاهش پیدا میکنه. در سالهای اخیر مدل‌های غیر خطی در فرمولاسیون خوراک مطرح شده، نان لینیر پروگرامینگ که حالا راجبش حتما صحبت میکنیم. اونم اینه که همیشه پاسخ حیوان و یا پاسخ سود نهایی ما که از تولید خوراک میخواییم کسب کنیم یک رابطه خطی با مواد مغذی ندارد و ممکنه که سودآوری و حاشیه امنیت جیره رو زیر سوال ببره. اما بریم سراغ لینیر پروگرامینگ یا برنامه ریزی خطی. روش حل دستگاه معادلات به سالهای خیلی قبل برمیگرده. اولین بار آقای لئونید کانتروویچ 1939 مدل برنامه‌ریزی خطی رو پیشنهاد کرد و شاید به عنوان اولین کاربرد در طول جنگ جهانی دوم برای اینکه ببینن که با چه منابعی با اپتیمایز کردن این منابع میتونن کمترین هزینه و یا بیشترین صدمه رو به دشمن بزنن، از این مدل ها استفاده شد. اما برای اینکه این فرضیه رو بیشتر مورد بررسی قرار بدیم، محدودیت هایی که باید در نظر گرفته بشه، نه به همش ولی من بعضیش که خیلی مهمه با به اصطلاح حوصله بیشتر خدمتون توضیح بدم. اول خطی بودن هستش، یعنی رابطه به خطی بین خروجی و مقدار هر کدوم از منابع باید وجود داشته باشه. اهداف ما باید ساده باشه، مثلا اهداف مینیمم، ماکسیمم و یا مساوی مقداری، اطمینان از مقادیری که وارد مدل میشه، جمع پذیر بودن یکی از مهمترین موارد هست. نداشتن مقادیر منفی در مدل لینیر پروگرامینگ یکی از موانع هست. حتما باید مقادیر مثبت و یا حداکثر صفر باشن یا حداقل صفر باشن. محدودیت هایی که میدیم نباید تعدادش زیاد باشه برای اینکه مدل قابل حل باشه و پروپورشنالیتی، به این معنا که سهم هر یک از متغیرها در تابع هدف نهایی متناسب با هر کدوم از متغیرهای ورودی باشد. البته یه مقدار این توصیفات ممکنه پیچیده باشه ولی توضیح بیشتری خواهیم داد. بیایم یک مثال خیلی ساده رو فرض بکنیم. فرض کنیم که فقط مواد اولیه‌ای که می‌خوایم توی فرمول بیاریم ذرت هست و سویا و گندم و مونوکلسیم فسفات و دی‌المتیونین و نوتریئنت‌ها یا مواد مغذی محدودی رو واسه هر کدوم اینا در نظر بگیریم. فرض کنید که ذرت که با X1 نمایشش دادیم 3305 کیلوکالری انرژی، 745 پروتئین خام، 0.32 مجموع اسیدهای آمینه گوگرد دار و 0.2 فسفر داره و قیمتش هم حالا فرضاً 800 تومانه. مسلماً الان دیگه 800 تومان نیست. یا سویا که با X2 نمایشش میدیم 2287 کیلوکالری انرژی و الی آخر قیمت فرضیش 1600 تومان. این موارد رو برای گندم هم میبینید که با X3 نمایشش دادیم در مورد مونوکلسیم فسفات مسلماً انرژی نداره، پروتئین نداره، امپلاسی نداره، بس مقادیر صفری که گفتیم حداقل مقداری است که میتونیم در مدل بیاریم بهش اطلاق میکنیم. فرض کنیم فسفرش 20% و قیمتش هم 2400. دی المتیونین انرژی داره، با X5 نمایشش میدیم، پروتئین هم داره، مجموع اسیدهای آمینه گوگرد دارش 99 و فرض کنید قیمتش هم تو اون حوزه زمانی 13000 تومان باشه. فرض کنید ما میخوایم این مواد رو به شکلی با هم ترکیب کنیم که مجموعاً 2200 کیلوکالری انرژی، 22% پروتئین خام، 0.6% مجموع اسیدهای آمینه گوگرد دار و 0.45% هم فسفر داشته باشه. خب تارگت های ما اینجا نوشته شده، این بالا هستش، اینم جدولی هستش که از مواد اولیه‌مون داریم. بنابراین یک تعدادی نامعادلات می نویسیم. مثلا اولین معادله من نشونتون بدم، معادله وزنه، درصد ذرت که با x1 نمایشش دادیم به اضافه درصد سویا که با x2 نمایش دادیم به اضافه درصد گندم که با x3 نمایشش دادیم و الاخر باید معادل یک مقدار محدود یا از قبل تعیین شده باشه که مثلا ما میتونیم بگیریم 1 کیلو یا 100 کیلو. در این حال معادله بعدی ما معادله انرژی است. اون درصدی که برای ذرت در نظر گرفتیم ضرب در انرژیش به اضافه درصدی که برای سویا در نظر گرفتیم x2 ضرب در انرژیش و الی آخر یک مجموعی رو به ما میده که ما میگیم بزرگتر یا مساوی 2200 باشد، یعنی دست کم 2200. چرا ما مساوی نمی نویسیم؟ به خاطر اینکه ممکنه مدل با 2201 حل بشه که مشکلی هم نداره، ولی وقتی ما دست مدل رو بستیم ممکنه که جوابی برای سوال ما پیدا نکنه. عین این معادله رو برای پروتئین، مجموع اسیدهای آمینه گوگرددار و فسفر می نویسیم. با توجه به این نکته که در تمامی این 5 معادله مقدار x1 ثابت، مقدار x2 ثابت، یعنی این مقادیر x یا درصد هر کدام از این مواد در فرمول نهایی باید در تمامی این معادلات صدق بکنه، به اضافه این که ما یک تابع هدف هم داریم که بهش میگیم ابجکتیو ما که اینجا قیمت هست، مشخصا درصد ذرت ضرب در قیمتش، درصد سویا در فرمول ضرب در قیمتش و الی آخر میشه قیمت جیره که اینجا این باید چی بشه؟ مینیمم بشه. اگر ما بتونیم این دستگاه معادلات رو حل بکنیم در حقیقت یک جوابی برای این مسئلمون، یعنی داشتن ترکیبی با 2200 کیلوکالری انرژی، 22% پروتئین، 0.6% مجموع اسیدهای آمینه گوگرددار و 0.45% فسفر پیدا خواهیم کرد. چه مزیتی داره استفاده از این مدل؟ مسلما جیره با حداقل قیمت به ما خواهد داد که بسیار برامون مهمه، چون ما داریم راجع به اقتصاد صحبت میکنیم. همینطور روی مواد با توجه به قیمتشون و مواد مغذی یا محتویاتشون میتونیم ارزش گذاری بکنیم و وزن نسبیشون رو توی فرمول به دست بیاریم. نتیجه این امکان محاسبه قیمت سایه یا شادو پرایس هستش که حالا بیشتر توضیح میدم. قیمت سایه در حقیقت راهنمای متخصص تغذیه هست برای اینکه اقتصادی ترین مواد اولیه رو وارد جیره اقتصادی بکنه. همینطور که دیدید در بعد از پیشرفت لینیر پروگرامینگ مدل های جدیدی رو بهش اضافه کردن، مثل آنالیز حساسیت، که ما میتونیم برای هر یک از مواد اولیه یا مواد مغذی آنالیز حساسیت داشته باشیم و جایگاهشون رو و حساسیتشون رو در فرمول مورد بررسی قرار بدیم. بیام یه مثال خدمتتون بگم. با یکی از این نرم افزارهای جیره نویسی با حداقل قیمت من جیره گوشتی میاندار رو نوشتم با انرژی 2950، لایزین به عنوان اسید آمینه مبنا 1.06، کلسیم 0.85 و اویلیبل فسفر 0.43 تقریبا 43. مواد اولیه اصلیمون ذرت با قیمت 1760 تومن، دو جور سویا داریم که هر جفتش شما برین توی بازار همه سویاها قیمتش یکسانه، فرض که میکنیم 3110 تومن. دو جور سویا داریم، یکی 45% پروتئین انرژی 2290 و یکی 43% پروتئین انرژی 2170. مسلماً سویای دوم ارزانتره و تو مدل لینیر پروگرامینگ راهی پیدا نخواهد کرد و همینطور گندم هم قیمت دادیم 1900 تومن. اما توی این کادر این درصد مواد اولیه در فرمول هست برای اینکه به این حداقل ها برسیم و یک شادو پرایس برای دو ماده گندم و سویای 43% که در فرمول وارد نشدن داده شده. این 1769 برای گندم 1900 تومانی شادو پرایس به این معناست که زمانی احتمالاً من گندم رو به فرمول وارد میکنم که قیمتش از 1769 تومان بیاد پایین‌تر، یا در مورد سویای 43 درصدی که اون هم با قیمت 3110 تومان به بازار ارائه شده، قیمت سایه شده 2961 تومان، به این مفهوم که در مقایسه با با سویای 45 درصد پروتئین و انرژی 2290 کیلوکالری، این سویای دوم 2960 تومان بیشتر نمیارزه. زمانی شما اقدام به خرید این میکنید که فروشنده این راضی بشه با قیمتی کمتر از این، این رو به شما بفروشه. در این حال آنالیز حساسیت رو به صورت لو پرایس و های پرایس میبینید. مثلا فرض کنید برای ذرت های پرایس داده 1900 تومان در صورتی که 1760 تومان قیمت واقعیش. این 1900 تومان به این معناست که اگر قیمت ذرت از 1900 تومان بالاتر برود، احتمال داره در مدل لینیر پروگرامینگ به جای 58.66 درصد ذرت مقدار کمتری وارد فرمول بشود. و یا در مورد سویا به اصطلاح آنالیز حساسیت تو محدوده 2124 تا 3269، یعنی این که اگر قیمت سویا از 2124 کمتر بشود، احتمال داره بیشتر ازش استفاده کنیم، ولو اینکه 1%. و اگر قیمتش از 3269 بیشتر بشود، احتمال داره که ازش کمتر استفاده کنیم. در این حال فاصله بین لو پرایس و های پرایس نشون میده که نقش اون ماده چقدر حساس هست در فرمول. به عنوان مثال لو پرایس تریونین 1400 خورده ای هست، در صورتی که های پرایسش هلوش 99000، یعنی چیزی هلوش 80-90 بار از لو پرایسش بیشتر. این نشون میده که این ماده نقش بسیار حساسی در فرمول داره. یا نمک که قیمتش ممکنه 100 تومن 200 تومن بیشتر نباشه، ولی های پرایسش یه چیزی هلوش 5200 تومن هستش، یعنی این ماده رو تا زمانی که قیمتش 5200 تومنه، اگه قیمتش به 5000 تومن هم برسه، همچنان 0.21 درصد ازش استفاده خواهد کرد و ازش چشم پوشی نخواهد کرد. خب من برای اینکه این مدل رو روی یک اکسل خدمتون نمایش بدم، از قبل یک اکسلی رو من آماده کردم برای اینکه مدل رو بهتر بتونیم درکش بکنیم. ببینید، اجازه بدین که قابل دیدن هست؟ نه هست. اصلا به طور کلی خب الان اکسل منو میبینیم؟ خب بس بخواید من آخر کار همه رو با هم توضیح میدم، پریزنتیشنم رو کامل بکنم. پریزنتیشن منم پرید، شاید به خاطر اینکه به صورت نیستم. خب برای اینکه وقفه در کارو به وجود نیاد، من پرزنتیشنم رو ادامه میدم و آخر سر روی اکسل شیت بیشتر با هم تمرین میکنم. این یک خلاصه ای بود از لینیر پروگرامینگ. اما علاوه بر حداقل قیمت، به اصطلاح موارد دیگه ای در فرمولاسیون خوراک وجود داره که ما باید بهش توجه بکنیم. در برنامه ریزی خطی فرمولاسیون صرفا برای چی بود؟ برای حداقل کردن قیمت جیره، با فرض اینکه تمام مواد مغذی در داخل جیره حضور داشته باشد. اما تغییر پذیری قیمت و تغییر پذیری مشخصات مواد مغذی در هر یک از مواد اولیه راهی در فرمول نباشد. روش استوهاستیک در حقیقت روشی است که میخواد تغییر پذیری یا تغییرات مواد مغذی رو در هر یک از مواد اولیه در فرمول در حقیقت اطلاق بکنه و ازش استفاده کنه. به نظر میرسه فرمولاسیون با روش استوهاستیک انعطاف پذیری بیشتری داشته باشه در مقایسه با روش لینیر پروگرامینگ، در این حالی که میتونیم سطح اعتماد آماری خاصی رو درش رعایت بکنیم. این روش قادره که نیازهای پرنده رو تأمین بکنه در این حالی که تغییر پذیری مواد اولیه رو هم لحاظ بکنه. بیشتر توضیح خواهم داد. دو تا یادآوری خیلی کوچک از آمار همه با ضریب تغییرات نسبی آشنا هستین. در حقیقت نسبت جذر واریانس که ما بهش میگیم انحراف معیار به میانگین هست به صورت 100. این معیار در حقیقت یک جور تغییرات رو نرمالایز میکنه و شما میتونید مواد مختلفی رو با واحدهای مختلف و ابعاد مختلف با هم مقایسه کنید. یه مثال بزنم. فرض کنید 6 تا نمونه داریم، مثلا فرض کنید گندم با پروتئین‌های 12 11 و الی آخر با میانگین 11.47 و انحراف معیار 1.89. اگه من بیام این مقادیر پروتئین رو نصف بکنم، مثلا 12 میشه 6 11 میشه 5.5، میبینیم که مسلما اوریج نصف میشه، انحراف معیارم نصف میشه. ولی در حقیقت این سی پی ها یا پروتئین های نصف شده میزان تغییر پذیری یا نوساناتش تغییری نداشته و به اصطلاح شاخص انحراف معیار یه مقدار گیج کننده خواهد بود برای مقایسه این دوتا. اما اگر ما سی وی ها رو مقایسه کنیم میبینیم سی وی ها در هر دو 16.5 هست، یعنی با کوچک شدن بود. فرض کنید این 12 رو من کردم 6 یا 11 رو کردم 5.5، میانگین و انحراف معیار متغیر شدن در حالی که سی وی تغییر نکرده. بیایم یه نگاهی به آنالیز مواد اولیه بندازیم. اینها آنالیزهایی هستش که حالا به زودی در سایت ITP منتشر خواهد شد، همه به اینا دسترسی خواهید داشت. اولوش 2218 نمونه ذرت رو بین سالهای 2015 تا انتهای 2019 ما آنالیز کردیم، نمونه های پرت رو حذف کردیم و یه سری محاسبات روش انجام دادیم. به عنوان مثال میانگین پروتئین تو 88% درای متر استاندارد شده 8.59 تو محدوده 6 تا 11 متغیر بوده، انحراف معیارش هم خدمتتون ارائه دادیم و ضریب تغییرات نسبیش هلوش چقدر هست؟ 5%. بیایم سراغ گندم. 268 تا نمونه بوده با میانگین 12.34 تو محدوده 8 تا 17 و انحراف معیار پروتئین در گندم 11.4 هست. این به چه معناست؟ منظور این هستش که گندم از نظر محتوای پروتئین چیزی بیش از 2 برابر ذرت که سی وی پروتئینش 5 هست تغییرات داره و عدم اطمینان ایجاد میکنه. بنابراین کدوم یکی از دو سورس گندم و ذرت صرف نظر از قیمت و سایر مواد مغذیشون سورس مطمئن تری از پروتئین هستن؟ جواب اینجا هستش که ذرت سورس مطمئن تری هستش. یا به مواد اولیه تامین کننده پروتئین جیره نگاه بکنیم، سویا، کنجاله آفتابگردان و یا کنجاله کانولا. میانگین پروتئین سویا تو محدوده 44.59 با سی وی 3.7 هست. در مورد آفتابگردان سی وی پروتئین 9.2 یا در مورد کنجاله کانولا 4.2. مقایسه این دوتا سی وی به ما نشون میده با صرف نظر از قیمت و محتوای سایر مواد مغذی در آفتابگردان این هستش که سویا میزان تغییرات پروتئینش در مقایسه با آفتابگردان تقریبا 2.5 تا 3 بار کمتر هست. بنابراین ما اطمینان بیشتری از تامین پروتئین با نوسانات کمتر به سویا خواهیم داشت تا کنجاله آفتابگردان. یا به مواد اولیه با منشأ حیوانی مثل پودر مایه و پودر گوشت نگاه بکنید. باز من حالا پروتئین رو نشون میدم. میزان پروتئین پودر ماهی ها که حدود 433 نمونه آنالیز شده سی ویش نزدیک 10 هست. یعنی اینکه هر واحد پروتئینی که از پودر ماهی احتمالاً وارد جیره ما میشه، احتمال عدم تعادلی که در ارتباط با پروتئین ممکنه به جیره تحمیل بکنه حدود 3 برابر از سویا بیشتر. یا در مورد پودر گوشت مرغی این سی وی هلوش برای پروتئین 6.6 هست. یا مثلا اسیدهای آمینه‌ای مثل متیونین رو در نظر بگیرید، سیویش در پودر ماهی 25% هست، یا در مورد پودر گوش هلوش 20% هست که بسیار بیشتر از سیوی سویا که برای متیونین 3.1 یا مثلا کنجاله آفتابگردان 10 یا برای کنجاله کانولا 3.6 هست. به این مفهوم که علاوه بر محتوا یا میانگین مواد مغذی در هر یک از مواد اولیه، خوب هستش که یک وزن یا یک اهمیتی هم در ارتباط با تغییرات نوترین ها در مواد اولیه در نظر بگیریم. خب علاوه بر پروتئین و اسیدهای آمینه، موارد دیگری هم هستش که در کنجاله سویا یا در مورد ذرت قابل اندازه‌گیری است. مثلا فرض کنید فسفر سویا تو محدوده 1200 تا نزدیک 2000 میلی گرم متغیر هست. این قابل توجه کسانی است که ماتریکس یکسانی از نظر تأثیر آنزیم در فرمول رعایت میکنن. و سیوی شلوش 54 یا در مورد گندم میزان فسفر کل تو محدوده 1600 تا 3300، یعنی تقریبا دو برابر متغیر هست. اگر سیوی یا ضریب تغییرات نسبی فسفر در گندم و ذرات رو با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که تقریبا در گندم میزان تغییرات فسفر دو برابر ذرات هست. به بیان دیگه هر واحد فسفری که از ذرات وارد فرمول میشه، اطمینانی که به ما میده دو برابر بیشتر از گندمه. پس این علاوه بر قیمت ذرات و گندم و محتویاتش، پارامتر سومی هم در فرمولاسیون به اصطلاح باید وارد بشه که اون نوسانات و تغییرات کیفی مواد اولیه هستش. همینطور من اومدم قیمت‌های سال گذشته میلادی رو از آی تی پی نیوز برای مثلا سویا، ذرت، کنجاله کلزا و الاخر به خط کردم و اومدم اینجا هم میانگین و سیوی محاسبه کردم. میبینید که سیوی در مورد قیمت کنجاله سویا 23% یا در مورد قیمت ذرت 2% بیشتر نیست. پس اگر ما بخوام برای یک دوره مثلا فرض کنید چشماهه با یک فرمول تقریبا با موارد محدودی از مواد اولیه کار بکنیم، سعی میکنیم سهم نسبی موادی که تغییرات نسبی قیمت بالا دارن یه مقدار کمتر و سهم نسبی موادی که تغییرات قیمتی کمتری دارن در جیره بیشتر بکنیم. خب همه اینها رو من بیام باز توی مدل جیره بررسی کنیم. فرض کنید ذرتی داشتیم، با اکسک نمایشش دادیم، 3305 کیلوکالری انرژی داشت یا مثلا 7.45% پروتئین داشت. من علاوه بر میزان انرژی سیوی انرژی رو هم کنارش نوشتم، علاوه بر پروتئین سیوی پروتئین رو هم کنارش نوشتم، علاوه بر قیمت، قیمت فرضی، قیمت متوسطی که آی تی پی گزارش کرده، سیوی قیمت رو هم اینجا نوشتم. خب حالا فرض کنید ما میخواییم یک فرمولی با حداقل قیمت برای اینکه تمام مواد مغذی که به صورت تارگت مد نظرمونه تعیین کنیم و در عین حال سهم نوسانات کیفی یا وریشن هر کدوم از اینها رو هم در فرمول اعمال بکنیم. مجددا فرمولی داریم که میخواییم جمعش بشه مثلا 1 کیلو یا بشه نه 100 کیلو به درصد، که ضرایبی به هر کدوم از مواد اولیه از X1, X2, X3, X45 داخل این معادله میبینید. معادله انرژی رو هم مینویسیم، بزرگتر یا مساوی 2200، معادله پروتئین بزرگتر از 22، معادله مجموع اسیدهای آمینه گوگدار بزرگتر از 6 دهم و معادله فسفر بزرگتر از 45 صدم. طبق معمول دوست داریم قیمتمونم حداقل بشه و در این حال توجه مجددن بکنید X1 یا درصد ذرت در فرمول تو تمامی این معادلات باید صدق بکنه و یکسان باشه. فرض کنید من توابع هدف جدیدی اضافه بکنم. یادتون هست که گفتیم در لینیر پروگرامینگ فقط یک تابع هدف داریم، ولی در مدل‌های جدیدتر توابع هدف بیشتری میتونیم اضافه کنیم. به این صورت که بیام یک تابع هدف جدیدی تعریف کنم برای واریابیلیتی یا تغییرات قیمت، یعنی علاوه بر سهم ذرت تغییرات قیمتش که 2% بود اینجا توی این ما به اصطلاح جدول میبینید آوردم و الی آخر. ما دوست داریم این مینیمم بشه. علاوه بر میزان انرژی که دوست داشتیم 2200 یا 3000 یا هرچی باشه، ما دوست داریم تغییراتی که از مواد اولیه به انرژی تحمیل میشه هم مینیمم بشه. علاوه بر تابع پروتئین که دوست داریم دست کم 22% باشه، دوست داریم واریابیلیتی پروتئین در جیره نهایی با توجه به تغییرات اون در مواد اولیه هم مینیمم بشه و الی آخر. این چیزی هستش که البته دقیقاً این چیزی نیستش که توی استوهاستیک فیت فرمولیشن انجام میشه، صرفا من میخواستم که یک شمای کلی از این که چه اتفاقاتی احتمالاً اون پشت داره میفته خدمتتون ارائه بدم. دیگه تو استوهاستیک فیت فرمولیشن با مولتی ابجکتیو فیت به اصطلاح چه چیزایی میتونیم داشته باشیم؟ در مورد استوهاستیک علاوه بر در نظر گرفتن تابع هدف برای متغیرهای متعدد، یعنی چند تابع هدف، میتونیم سطح احتمال خاصی رو هم برای متغیرها در نظر بگیریم. یادآوری میکنم از آمار متغیرهای کمی پیوسته رو اگر توضیح فراوانیشون رو رسم بکنیم، یک توضیح کل زنگی به شکل زنگ به دست میاد کاملا متقارن و وسط این توضیح میانگین مود و میانه خواهد بود که بر هم منطبق هست. سطح زیر این منحنی برابر با یک هست، بنابراین احتمال و میانگین وسط توزیع، به این مفهوم که احتمال به دست آوردن مقادیر بزرگتر از میانگین 50% و احتمال به دست آوردن مقادیر کمتر از میانگین باز هم 50%. یعنی اگر از میانگین پروتئین سویا مثلا 45% استفاده کنیم و فرمول بنویسیم، احتمالاً 50% سویاهایی که در آینده ما خواهیم خرید پروتئینش از 45% کمتر و مسلماً پروتئین جیره ما از تارگتی که خواهیم داشت کمتر خواهد بود. چطوری میتونیم سطوحی از اعتماد درش لحاظ بکنیم؟ خب همانطور که گفتم سطح اعتماد 50% یعنی استفاده از ارزش میانگین. اگه بخوایم سطح اعتمادمون رو بالا ببریم، مثلا 60% اعتماد بکنیم، میایم از مقدار میانگین متناسب با خطکش انحراف معیار که در توزیع نرمال بسیار مهم هست، 1/4 انحراف معیار رو از میانگین کم میکنیم، به مقدار جدیدی میرسیم که سطح زیر نمودار از این نقطه تا مثبت بی‌نهایت هلوش 60% یا 0.6. اگر 0.52 یعنی نصف انحراف معیار از میانگین کم بکنیم، به سطح جدیدی از اعتماد میرسیم، هلوش 70%. یعنی فرض کنید اگر پروتئین سویا که هست 45، انحراف معیار پروتئین سویا هم داریم، نصف انحراف معیار پروتئین سویا رو از میانگینش کم بکنیم، سطح اعتماد ما به اون مقدار از پروتئین 70%، و یا اگر 84% انحراف معیار از میانگین کم بکنیم، سطح اعتماد ما به حدود 80% افزایش پیدا خواهد کرد. توجه بکنید که با استفاده از ارزش میانگین، دو روش لینیر پروگرامینگ و استوهاستیک خروجی یکسانی خواهند داشت. خب فرض کنین من ماده اولیه مثل ذرت دارم، فرض کنید ماده خشکش 88.3، پروتئین 7.6 و الی آخر، در این حال انحراف معیار ماده خشک و انحراف معیار پروتئین و بقیه موارد رو هم دارم. اگر از ارزش میانگین استفاده کنم و با این فرمول بنویسم، شانس موفقیت فرمول من با استفاده از ذرتی که از میانگین استفاده شده 50%. در مدل استوهاستیک من میتونم سطح اعتماد رو بالا ببرم. مثلا فرض کنید من دوست دارم با 70% اطمینان به جای 50% اطمینان جیره بنویسم. بنابراین مثلا در مورد فرض کنید حالا پروتئین که انحراف معیار 0.38 هست، 52% 0.38 رو از مقدار 7.6 کم میکنم، به مقدار جدیدی میرسم مثل 7.4. پس فرمول نویسی با ارزش های سبز رنگ که در این خط میبینید سطح احتمال 70% رو برای من تعمیم میکنه. این کار رو من میتونم برای مثلا سویا یا سایر مواد اولیه هم انجام بدم. چون اینو بعدا روی مدل اکسل یه مقدار بیشتر توضیح میدم، از اینا میگذریم بینیم سراغ مدل هایی که خب امروزه به نسبت بیشتر داره استفاده میشه و پیشرفته تر هست. نان لینیر پروگرامینگ هست. گفتیم که نرم افزارهای بر اساس حداقل قیمت مثل لینیر پروگرامینگ کارش این هستش که مقادیر خاصی از نوتریئنت رو با حداقل قیمت با توجه به مواد اولیه که داریم طوری کنار هم بچینه که حداقل قیمت رو داشته باشه. منتها فرمولیس خوراک بر اساس برنامه‌ریزی خطی لزوماً به اصطلاح بر اساس متوسط میزان مواد مغذی در نظر گرفته میشه و حاشیه امنیت و خطاهایی که ممکنه برش مترتب باشه برای ما در نظر نمیگیره. پاسخ پرنده به سطوح مختلفی ماده مغذی لزوماً خطی نیست. حداقل قیمت خوراک به معنی حد اکثر شدن سود نیست. بنابراین به نظر میرسه که بهتره به جای حد اکثر کردن عملکرد بیولوژیک به حد اکثر کردن عملکرد اقتصادی توجه بکنیم. ممکنه توضیحات من الان نارسا باشه، جلوتر بیشتر توضیح میدم. خب بنابراین ما یک متخصص تغذیه علاوه بر این که مواد غذایی یا مغذی رو در فرمولش بالانس میکنه، باید کارایی ناشی از اون رو برای اینکه به حد اکثر سود برسه باید بالانس بکنه. یعنی فقط این نیست که جیره حداقل قیمت و بالانس بودن مواد مغذی. در مورد غیر خطی یا نان لینیر پروگرامینگ در فرمولاسیون جیره با مقادیر قابل پیشبینی سوداوری که بر اساس افزایش وزن یا سایر متغیرها مثل مصرف خوراک هست ما سر و کار داریم و علاوه بر قیمت مواد اولیه و قیمت محصول نهایی، مثلا ما فروشنده گوشت مرغ هستیم یا فروشنده تخم مرغ هستیم، باید مقادیر مناسبی از مواد مغذی رو به شکلی کنار هم بذاریم و در این حال سایر موارد رو دخیل و تاثیرگذار مثل درجه حرارت، میزان تلفات فرضی، هزینه کشتار و یا بسته‌بندی به شکلی کنار هم قرار بگیره که حد اکثر سود رو برای ما برمغم بیاره. ممکنه یه مقدار این توصیفات پیچیده باشه. اینجا یک دستگاه عریض و طویلی از معادلات رو میبینین که در یک مدل نانلینیر برای محاسبه بهترین فرمول که نتیجهش حد اکثر سوداوری است در نظر بگیرید. فرض کنید برای وزن بدن مثلا تعداد روزها تا کشتار یا درجه حرارت یا تأثیر انرژی، میبینید که این تأثیر انرژی یک توان دو داره، بنابراین دیگر خطی نیست. یه مثال ساده براتون بزنم. ما یک مقاله ای داریم که روی مرغ LSL سطوح مختلف بالانس پروتئین رو از هولوش 550 میلی گرم در پرنده در روز تا هولوش 800 میلی گرم در پرنده در روز مورد بررسی قرار دادن. مسلماً با افزایش میزان اسیدهای آمینه FCR کاهش پیدا کرده در مرغ تخم‌گذار، اگمس افزایش پیدا کرده در حالی که تأثیر زیادی روی مصرف خوراک نذاشته. من توابع تغییرات FCR نسبت به میزان دایجستبل لایزین و اگمس نسبت به دایجستبل لایزین رو رسم کردم. میبینید که پاسخ خطی نیست. دیگه چی داریم؟ فرض کنید در سال 2019 باز گزارش ITP تغییرات قیمت تخم مرغ رو به تومن اینجا و به ریال میبینیم که از هولوش 7000 تومان شروع شده اومده به حدود 5000 تومان رسیده و در اواخر سال 2019 به حدود 8000 تومان رسیده. خب حالا ما چطوری میتونیم این عوامل رو در فرمولاسیون خوراک و مورد بررسی قرار بدیم؟ من اومدم یک شبیه سازی کردم. اومدم با توجه به قیمت‌های تقریبا امروز مواد اولیه سطوح مختلف لایزین رو و البته سایر اسیدهای آمینه رو لحاظ کردم، فرمول نوشتم مشخصا با افزایش مقدار لایزین و سایر اسیدهای آمینه. فرمول فرض کنید مرغ تخم‌گذار ما از 1958 تومان افزایش پیدا می‌کنه به نزدیک 2250 تومان. خب مسلما با گرون شدن فرمول ما کارایی بهتری هم در پرنده شاهد هستیم، یعنی اگمس بهبود پیدا میکنه، FCR بهبود پیدا میکنه. با این مقادیری که در به عنوان پیشفرض به عنوان مصرف خوراک در نظر گرفته شده، ما میتونیم هزینه خوراک رو در محاسبه کنیم. مثلا 1958 تومن، فرض کنید این مقادیر رو من به کیلو اگه بگیرم 101.18 کیلو، 198,000 تومن پرنده خورده. تخم مرغ فرض کنید کیلو 80,000 تومن باشه، قرار با این مقدار خوراک 49 کیلو 600 گرم به من به اصطلاح تخم مرغ تحویل بده. بنابراین فروش این تخم مرغ 396,800 تومن به من پس خواهد داد. تفاوت هزینه خوراک از فروش، ما بهش میگیم income over feed cost یا سود پس از کسر هزینه خوراک. همینطور که میبینید سود ما با افزایش مقدار لایزین رفته بالا، ولی از 750 میلی گرم به بعد کاهش پیدا کرده. خب حالا در چه سطحی از لایزین من بیشترین سود رو خواهم داشت؟ مثلا من این معادله درجه دو رو تونستم تشکیل بدم، از معادله مشتق گرفتم، مشتق مساوی صفر قرار دادم و مقدار اپتیموم 745 میلی گرم درجه سب لایزین رو به دست آوردم. آیا این مقادیر ثابتی خواهند بود؟ نه، با تغییر مختصات بازار مقدار تابع هدف من برای دایجستبل لایزین هم تغییر میکنه، مقدار فیکسی نخواهد بود. به عنوان مثال اگر تحت شرایطی که خدمتون در مسئله قبل گفتم فقط یه دفعه تابع قیمت تخم مرغ بره بالا، بنابراین سود یا ورودی من ناشی از فروش تخم مرغ افزایش پیدا خواهد کرد، سود من هم افزایش پیدا خواهد کرد. مجددا اگر من این کام اوور فید کاست رو تحت تغییرات مقدار دایجستبل لایزین بررسی بکنم، دیگه 745 گرم میلی گرم دایجستبل لایزین مقدار مورد نیاز ما نخواهد بود، زیرا که حد اکثر سود رو تو 751 میلی گرم دایجستبل لایزین خواهیم داشت. همینطور اگر قیمت تخم مرغ گرفته سقوط بکنه بشه 5000 تومان، دیگه توی به اصطلاح 750 میلی گرم دایجستبل لایزین حد اکثر سود رو نخواهم داشت. مجددا این موارد رو اعمال بکنم، تابع جدیدی به دست میاد که اگه اپتیمایزش بکنم توی 712 میلی گرم دایجستبل لایزین، یعنی درسته که با اضافه شدن لایزین مقدار FCR بهبود پیدا میکنه، مقدار اگمس یا حجم توده تخم مرغ بهبود پیدا میکنه، اما لزوما سوداوری ما بهبود پیدا نمیکنه، این تابم خطی نیست. یا فرض کنید من وقتی که قیمت تخم مرغ 5000 تومنه یه تغییر دیگه توی بازار رخ بده، مثلا قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کنه و 10% هم قیمت خوراک بیاد پایین، مجددا دیگه توی مثال قبلی گفتیم 712 میلی گرم دایجستبل لایزین، ولی تحت شرایط جدید با 10% کاهش قیمت خوراک، مقدار دایجستبل لایزین از 712 به 721 میلی گرم افزوده خواهد شد. منظور این هستش که در حال حاضر ما یک لینیر پروگرامینگ داریم، قیمت مواد اولی و مختصات مواد اولیه رو توش میچینیم، تارگت هامون رو میچینیم، جیره رو حل میکنیم. قدم بعدی استوهاستیک فید فرمولیشن، گفتیم ما میاییم وریشن یا سهم و وزن وریشن رو هم علاوه بر قیمت و محتوای مواد مغذی در فرمولاسیون لحاظ میکنیم. قدم بعدی جیره نویسی در حقیقت غیر خطی هست، نان لینیر پروگرامینگ هست. علاوه بر دوتا مورد قبلی باید این رو در نظر بگیریم که پاسخ سودآوری هر فرمول با توجه به مشخصات فیزیولوژیک حیوانی که به سنما داریم براش فرمول می نویسیم برای کسب حد اکثر سود، یک پاسخ خطی نیست، یک پاسخ غیر خطی است که اونها رو هم میتونیم توی مدل فرمولاسیون جیره وارد بکنیم. خب الان من سعی میکنم روی یک اکسل اینها رو تا حدودی خدمتون بیشتر توضیح بدم. اگر بتونم اکسلم رو براتون باز بکنم، الان قابل دیدن هست آقای مندس؟ اصلا میبندمش. بله من پاورپوینت رو میبندم، این پاورپوینت به همین شکل براتون ارسال خواهد شد، اگه بتونیم ببندیمش. خب نه بسمش. یک بار دیگه من فایل از اول باز کنم، شاید این بتونه مشکل سا. همین کارو کردم. اجازه بدید داخل کلیکش میکنم، شاید مشکل حل بشه. البته بعضا این مشکلات من موقعی که به پروژکتورم وصل میشیم. خب خوشبختانه اکسل روی صفحه شما هست. خب من اول توضیح بدم، در همه اکسل ها اگه شما برین توی فایل، برید توی آپشن، برین توی اد این و توی حالا این اد این ها، شما میتونید انالایسیس تول پک، انالایسیس تول پک وی بی ای و الی آخر رو اضافه کنید که به اصطلاح وقتی توی دیتا میرید آپشنی به اسم سولور اکتیو باشه. این کار همه میتونید انجام. خب من یه اکسل شیت خیلی ساده درست کردم، فقط چند تا ماده اولی بیشتر ندارم. ذرت هست و سویا هست و دی سی پی و روغن و گندم و فیلر. فیلر فرض کنید ماسه، یعنی وقتی جیره خیلی رقیق بود یه ماده بی اثر ارزان قیمتی بیاد تا حجمو به صد برسونه. مثلا درای متر ذرت 87.8، درای متر سویا 89.77 و الی آخر. یا مثلا اویربل فسفر ذرت 0.09 یا در مورد سویا 0.14 و الی آخر. مسلما چون فیلر ما فسفر نداره 0، یا روغن ما فسفر نداره مقدار اویربل فسفر 0. هر کدوم از اینا یه قیمت هم داره. این مقادیر که اینجا میبینید درصد یا مقدار هر کدوم از این مواد ذرت، سویا، دی سی پی و الاخر در فرموله که جمعش باید بشه چند؟ 1. حالا فرض کنید من همه اینا رو 0 بکنم، بنابراین الان همه چی 0ه. اگر من اینجا بذارم نیم و در مورد سویا هم بذارم نیم، یعنی یه فرمولی با 100% تهیه شده، حجم به اصطلاح وزن فرمول شده 1. 50% یا نیم ضرب در 87.8 در حقیقت از 88% درای متر فرمول 43.9 داشت از ذرت اومده، یا نیم ضرب در 89.77 شده چند؟ شده 44.89. بنابراین از این 88.79 44.89 تاش از سویا آمده و الی آخر. دیگه چه کار کردم؟ دیگه اومدم به صلاح قیمت جیره فرضی رو محاسبه کردم. جیره فرضی که نصف ذرت باشه نصف سویا باشه، نیم ضرب در 1700 میشه 850، نیم ضرب در 2900 میشه 1450. پس این مخلوط 2300 تومن قیمتش میشه، یا اگر بخوایم این فرمول رو به 100 ببینیم میشه 50% ذرت 50% سویا. خب ما میایم توی دیتا، میایم توی دیتا سولور رو باز میکنیم و میخوایم از آپشن های دیگه اکسل از جمله لینیر پروگرامینگ یا سیمپلکس استفاده بکنیم. در این مدل به ما میگه ابجکتیو تو چیه؟ یه تا 2300 تومن فرضون تو که توی این فرمول اومده. میگه میخوای اینو چیکارش کنی؟ میگم میخوام مینیممش کنم. میگه با تغییر چه چیزایی میخوای این کارو بکنی؟ میگم با تغییر درصد مواد اولیه ام که الان فعلا گفتم 50% ذرت 50% سویا. میگه چه اهدافی داری؟ اهداف هم من میتونم بیان کنم. میگم یکی از این اهداف من در حقیقت وزنه که من دوست دارم دقیقا بشه چند؟ 1. میگم عدش کن. دیگه درای متره رو سلولش که جمع درای متر میومد کلیک میکنم، میگم دست کم دوست دارم 88% درای متر داشته باشم. همینطور روی سلول پروتئین یا جمع پروتئین کلیک میکنم، میگم فرض کنید من دوست دارم دست کم 23% پروتئین داشته باشم، عدش میکنم. میام سلول انرژی رو کلیک میکنم، میگم من دوست دارم دست کم 3000 کیلوکالری انرژی داشته باشم، عدش میکنم. میام روی مجموع اسیدهای آمینه گوگردار کلیک میکنم، سلولش هست، میگم من دوست دارم دست کم مثلا فرض کنید 0.7 امپلاسی داشته باشم و یا میام روی اویلیبل فسفر، روی جمع اویلیبل فسفر کلیک میکنم، میگم من دوست دارم دست کم 0.7 چی داشته باشم اویلیبل فسفر، اد میکنم، مدل رو میبندم، بنابراین تمام تارگت های من اینجا به خط شده. میام روی سولور، ببینید فعلا اینجا نیم نیم و یه قیمت فرضی هم هست. این مدل رو ما حل میکنیم. وقتی که مدل رو حل میکنیم در حقیقت 49.23% ذرت رو اگه با 42.71 سویا و 2.85% یا کیلو در 100 کیلو دی سی پی 5 کیلو 200 در 100 کیلو الی آخر روغن مخلوط بکنیم، تمام تارگت های ما فراهم می شود و قیمت این به اصطلاح مخلوط میشه 2511 تومان و اصلا از گندم هم استفاده نشده. چرا استفاده نشده؟ به خاطر اینکه گندم با توجه به قیمتش و محتوای مواد اولیه که داره محصول اقتصادی نبوده و وارد فرمول ما نشده. خب فرض کنید من قیمت گندم را 1900 تومان بکنم 1500 تومان و یک بار دیگه سولور رو با همون تارگت های قبلی حل بکنم، ببینم آیا گندم وارد فرمول می شود یا خیر. بله این دفعه می بینم که ذرت اصلا ور نداشته و جاشو تغییر داده به چی؟ به گندم. این مدل برنامه ریزی خطی است که شما با اکسل هم با استفاده از سولور و گزینه لینیر پروگرامینگ، گزینه وسطی یا سیمپلکس میتونید چکار بکنید انجام بدید. خب من همین جدول رو کپی کردم بردم توی شیت دوم برای اینکه یه شمایی از استوکاستیک فید فرمولیشن رو خدمتتون ارائه بدم. علاوه بر درای متر ذرت سی ویش رو هم داریم. البته من میبینم که دوستان سوالاتی مطرح کردن، با توجه به زمان من به اونا پاسخ میدم. منظور سوالا محفوظ هست، جلوی چشم من هست. علاوه بر درای متر که 87.8 هست، سی ویش رو هم برای ذرت نوشتم 1%، برای سویا نوشتم 1.3 و الی آخر. در ضمن قیمت ذرت همون 1700 تومانه ولی 2% تغییرات توش میبینیم در مثلا طی چند مثلا 12 ماه گذشته، یا قیمت سویا 2900 تومانه ولی 23% تغییرات میبینیم و الی آخر. خب من مجددا میام توی سولور، ببین این جدول با همون شکل تعیین شده، میرم توی سیمپلکس درست و این مقادیر رو وارد میکنم، یعنی دوست دارم جمع بشه 1% یا 100%، 88% درای متر، 23% پروتئین و الی آخر. اما یه کاری دیگه هم کردم، اومدم برای وریشن درای متر یک تابع اون پایین تعریف کردم. اجازه بدید رنگش رو یه خود تغییر بدم بهتر بتونید ببینید. خب این در حقیقت سی وی درای متر ذرت هست ضرب در اینکلوژن فرضیش که اینجا 0.492 یا 49.23%. برای تک تک مواد فرضی که احتمالاً توی فرمول میاد این تابع رو تعریف کردم، برابر این وریشنی که از درای متر یک فرمول فرضی میاد برای درای متر اینجا محاسبه میشه و اینجا به خط شده. جمعش رو هم دارم و این جمع، یعنی جمعی وریشن رو با قیمت فرمول لحاظ کردم و در یک سلول دیگه نوشتم. خب مجددا میام دیتا رو باز میکنم، سولور رو میزنم، اون مقادیر رو تعیین میکنم، یعنی فرض کن برز میکنم که کانسترین من یا تارگت من برای جمع مقادیر فرمول 1 که بعدا میتونه به 100 تبدیل بشه یا نه اصلا به 1 تن تبدیل بشه، حداقل ماده خشک 88 و الی آخر. همینطور چه چیزی رو قراره مینیمم بکنم؟ قیمت خوراک به اضافه وریشن. با تغییر چه چیزهایی؟ با تغییر درصد ذرت سویا دی سی پی اویل گندم و حالا فرزن فیلر. وقتی که سولور رو فشار بدم به من میگه که این تابعی که تو به من گفتی قابل حل نیست، به خاطر اینکه فرض خطی بودن رفته زیر سوال، شما نمیتونی این تابع رو به شکل لینیر حل بکنی. خب پس مجبوریم به شکل نان لینیر حلش بکنیم، به صورت غیر خطی فرمول حل میکنیم. یه چیزی رو شاید من نزدم، بله اینم مینیمم و الاخر سولور. خب یه فرمولی حل کرده درست؟ که میبینیم این فرمول با فرمول قبلی یه تفاوت‌هایی داره. خب حالا فرض بکنید که این قیمت ذرت که سیویش بوده 2%، من یک به اصطلاح جانم. خب دوستان همونطور که گفتم، من اومدم صفحه جدیدی رو درست کردم که علاوه بر همون موادی که در صفحه قبلی توی لینیر پروگرامینگ داشتیم که قیمت ها و مواد مغذی هست، حالا سهم هر کدوم از اینا در فرمول هست. اگر این سهم رو در هر کدوم از این مواد مغذی ضرب بکنیم، آنالیزش، جمع اینها میشه آنالیزش که اینجا نوشته میشه، و الاخر اومدم وریشن اینها رو که از آنالیزهای فرض کنید 5 ساله 10 ساله گذشته من انجام دادم عذرخواهی میکنم استخراج کردم و اینجا نوشتم، و مجدداً میام توی فرض کنید سولور و میرم توی لینیر پروگرامینگ و میگم بیا اینو برای من حل کن و حالا یک فرمولی برای من حل میشه. اگر بخوام تعداد زیادی ابجکتیو داشته باشم، از مدل نان لینیر استفاده میکنم و مدل رو حل میکنم و یک فرمولی به من پیشنهاد میشه. تا اینجا رو خدمتتون توضیح داده بودم. اما فرض بکنید در این فرمولی که الان گندم استفاده نشده و مثلا 5.2% روغن داره و الاخر، مثلا من بیام حالا یک مقدار خیلی وسیع از تغییرات رو برای قیمت ذرت در نظر بگیرم، مثلا سیوی قیمتش رو از 2 بکنم 100، ببینیم آیا اتفاقی در فرمول میفته. این به این معناست که ذرت از نظر قیمت یک ماده‌ای هست با اطمینان پذیری خیلی پایین که سیویش انقدر بالا هستش. مجدداً این مدل رو من حل بکنم ببینم چه اتفاقی احتمالاً برای فرمول میفته. خب خوب نگاه کنید، در فرمول قبلی که سیوی ذرت برای قیمت بود 2، اصلاً گندم وارد جیره نشده بود، اما به محضی که سیوی قیمت برای ذرت زیاد میشه یا کوفیشنت اف وریشن ضریب تغییرات نسبی قیمت برای ذرت میره بالا، وزن نسبی ذرت میاد پایین و مقداری گندم وارد فرمول. بیام یه کار دیگه کنم، مثلا برای انرژی در ذرت که سیویش بسیار پایینه 0.4%، مثلا من یک سیوی خیلی بزرگ بذارم مثلا مثل 100. علت اینکه عددهای خیلی بزرگ رو میذارم اینه که تعداد نوترینت ها و تعداد مواد اولیه ما بسیار کمه، یک فرمول واقعی نداریم، صرفا برای اینکه تأثیرش رو شما توی فرمول نهایی ببینید. من دوباره این مدل رو اگر حل بکنم میبینیم که میگه خب یه بار دیگه solve اوکی، میگه خب تحت این شرایط دیگه ذرت 1700 تومن نمیارزه با این وریشنی که شما در انرژی و قیمت برای ماده داری. من با اینکه گندم 200 تومن از ذرت گرانتر هست، ولی با در نظر گرفتن سهم و وزن وریشن در مورد هر کدوم از مواد مغذی، قیمت در مورد هر کدوم از این مواد اولیه، قیمت جدیدی رو برای ذرت در نظر میگیرم که دیگه ارزان نخواهد بود توی فرمول وارد بشه. صرفا این مدل رو برای دوستان حل کردم برای اینکه تا یه حدودی مفهوم استوهاستیک فیت فرمولیشن رو خدمت به دوستان انتقال داده باشم، به این مفهوم که علاوه بر قیمت ذرت و محتوای مواد و محتوای مواد مغذیش که اینا برای لینیر پروگرامینگ و جیره نویسی بر اساس حداقل قیمت کافی بود، در مورد استوهاستیک فیت فرمولیشن پارامترهای جدیدی مثل میزان تغییرات هر کدام از اینها حتی تغییرات قیمت میتونه دخیل باشه و برای ارزش گذاری و وزن قرار دادن روی هر کدوم از نوتریئنت ها و یا مواد اولیه به کار خواهد اومد. من این همین اکسل شیت رو هم برای دوستان ارسال خواهم کرد که بتونین باهاش تمرین بکنید. مجددا بگم این مدلی که من این پایین نوشتم دقیقاً مدل استوکاستیک فیت فرمولیشن نیست، صرفاً یک به اصطلاح شبیه سازی از منطق استوکاستیک فیت فرمولیشن هستش. خب سوالا رو من یک نگاهی بکنم. گفتن که جداول رو از کجا میتونیم داشته باشیم؟ ببینید این جداول رو اولا که در مورد مواد اولیه مورد استفاده در ایران زحمات زیادی کشیده شده، این جداول تهیه شده، به زودی این جداول که بینه که نتیجهش هست بین 2015 تا 2019 من از آقای مهندس‌حسینی خواهش میکنم بذاره روی سایت آی تی پی که مورد استفاده شما قرار بگیره. ضرایب رو هم که سرکار خانوم گیتویی اگر اشتباه نکنم گفته ضرایب رو چگونه محاسبه میکنید؟ اگر منظورتون ضریب تغییرات هست، ضریب تغییرات در حقیقت میخواید من پای تخته بنویسم میتونید نمایش بدین؟ اگر تعدادی متغیر داشته باشیم مثلا سی پی سویای اول مثلا 44، سی پی سویای دوم مثلا 47 و الی آخر و سی پی سویای انام مثلا 44.5، اینا یه میانگینی خواهد داشت ایکس خط که میشه مجموع اینا تقسیم بر تعدادشون مثلا میشه 44.5. یک واریانس هم خواهیم داشت. واریانس اگر یارتون باشه مجموع انحرافات تک تک متغیرها از میانگین هست، که اگه تعداد متغیرها کم باشه مخرج NMN های 1 و اگر تعداد متغیرها زیاد باشد، اینجوری خوبه؟ بله. تعداد متغیرها زیاد باشه مخرج N، بعد از 25 سی تا دیتا مخرج N هست. از اونجایی که واریانس با توان دوم واحد متغیر بیان میشه و این برای ما غیر قابل درک است، مثلا پروتئین به توان دو برای ما غیر قابل درکه، ما میایم از واریانس جذر میگیریم، بهش میگیم چی؟ استاندارد دیویشن، مثلا میشه رادیکال زیگمای ایکس آی منهای ایکس خط به توان دو تقسیم بر ان، و یا گفتیم اگه تعداد نمونه ها کم باشه مخرج ان منهای یک. پاز مشکل استاندارد دیویشن این هستش که اگر استاندارد دیویشن قد من رو و قد مثلا بقیه دوستانی که اینجا دارن همکاری میکنن و این برنامه رو خدمتون تدارک میبینن به این چه حساب کنیم، یه استاندارد دیویشن در میاد، و اگر قد ما رو به متر حساب کنن یه استاندارد دیویشن دیگه، و الی آخر. برای اینکه ما بتونیم میزان تغییرات رو برای متغیرهای مختلف با ابعاد یا واحدهای مختلف مورد بررسی قرار بدیم، میایم از ضریب تغییرات استفاده میکنیم یا کوفیشنت آف وریشن که معمولا به صورت درصد بیان میشه و در حقیقت نسبت بین انحراف معیار و ایکس خط هست. فرض کنید اینجا واریانس ما مثلا بشه 4، پس استاندارد دیویشنمون میشه 2 و ضریب تغییرات نسبیمون میشه 2 تقسیم بر 44.5 و البته به درصد که مثلا یه عددی میشه مثل مثلا نیم درصد، نشون میده خیلی نوسانات زیاد نیست. فقط میخواستم توجهتون رو جلب بکنم که مواد مغذی در مواد اولیه مختلف از نظر تغییرات با هم یکسان نیستن. بعضی از مواد مثلا فرض کنید من بخوام ذرت گندم با هم مقایسه کنم، در مورد ذرت و گندم تغییرات پروتئین در گندم خیلی بیشتر از ذرت هستش، بنابراین اگه پروتئین خیلی برای ما اهمیت داره با هر واحد گندمی که بیشتر به فرمول اضافه میکنیم شانس به دست آوردن فرمولی با عدم تعادل پروتئین بیشتر خواهد شد. در مدل در حقیقت استوکاستیک ما میایم برای میزان تغییرات هر کدام از متغیرهای فرمول هم وزن در نظر میگیریم که البته معیار اندازه‌گیری ما استاندارد دیویشن خواهد بود. در این حال میتونیم برای فرمولمون حدودی از اعتماد در نظر بگیریم. مثلا ما دوست داریم شانس موفقیت فرمولمون یا اعتمادمون به فرمول 60% باشه، 70% باشه، 80% باشه یا 90% باشه. با توجه به اون و با توجه به توزیع نرمال ما میتونیم با داشتن اطلاعات اولیه مثل میانگین و انحراف معیار هر متغیر رو در توزیع نرمال محاسبه کنیم و راجبش اظهار نظر بکنیم. من سوالات بعدی رو هم نگاه کنم ببینم میتونم پاسخ بدم که فایل ضبط شده رو، بله فایل ضبط شده حتما روی سایت ITP خواهد اومد. دوره فوق‌العاده خوبیه کنه جانم مهندس، قدرت بیان عالی. لان داتون از اصال رو همان تو اعتمال خواهی تنیلاتون از لحاظ پروتین و انرژی احتیاج پرندن بسته به مدیدیت پرورشی. بله سوال کردن که نیازمندی های یک موجود ممکنه به با توجه به شرایط پرورشی تغییر بکنه. دقیقا درسته. این چیزی هستش که ما فعلا در مدل برنامه‌ریزی خطی اینو کمتر میتونیم تحت کنترل خودمون در بیاریم. تو اون مدل نان لینیر پروگرامینگ که علاوه بر مواد مغذی و وریشن مواد مغذی و قیمتشون، ما میایم با توجه به تحقیقات یا اطلاعات میدانی میایم پارامترهای جدیدی رو هم به فرمول اضافه میکنیم. مثلا فرض کنید در مورد مثال من در مورد مرغ تخم‌گذار، من اومدم ببینم که چه سطحی از حالا لایزین به عنوان یک آمین اسید مبنا که البته بقیه اسیدهای آمینه نسبت به لایزین سنجیده میشه تو الگوی ایدئال پروتئین، چه سطحی از لایزین میتونه اپتیموم بکنه سود ما رو، نه واکنش پرنده رو. چون واکنش پرنده دید هرچی لایزین میره بالا FCR بهبود پیدا میکنه و اگمس هم بهبود پیدا میکنه، ولی لزوماً قیمت خوراک بهبود پیدا نمیکنه و در این حال کوچک بودن یا ارزان بودن قیمت خوراک هم به معنای بالا بودن سود نیست. در ضمن هیچ کدام از این پارامترهایی که گفتم مقادیر ثابتی نیستن. با تغییر قیمت خوراک، با تغییر قیمت تخم مرغ، قیمت بسیار میزان سودی که ما میتونیم به دست بیاریم تغییر میکنه. پس تمام اینا میتونه توی مدل وارد بشه، منتها دیگه مدل ما خطی نخواهد بود. بله این موردی که سرکار خانوم، اسمشون رو فراموش کردم، سرکار خانوم گیتویی گفتن حتما مورد درستی است. فایل ها رو کم خدمتون گفتیم میذاریم. میگن اگر جیره بر اساس پروتئین ایدال هم از اصلا خب این جیره هایی که من برای مرغ تخم‌گذار نوشتم تمام بر اساس پروتئین ایدال بوده. یعنی وقتی میزان دایجستبل لایزین از 550 میلی گرم شده 600 میلی گرم، فقط لایزین نبوده که میره بالا. ما فرض کردیم که نسبت اسیدهای آمینه متیونین، متیونین سیستین، تریونین، تریپتوفان، آرژنین، آیزولوسین، لوسین، والین تمام اینا یک نسبت‌های خاصی به لایزین دارن. بنابراین با بالا رفتن میزان لایزین به طور خودکار بقیه اسیدهای آمینه هم باید افزوده بشن تا به اصطلاح یک الگوی بالانسی از اسیدهای آمینه که البته ما بهش میگیم بالانس پروتئین در جیره وارد بشن. پس تغییر قیمت‌ها تو اون مثال فرضی من بر اساس بالانس پروتئین بود، یعنی فقط لایزین بالا نرفته. اگر سوال دیگه من روی صفحه فکر کنم اکثر سوالا رو گفتم. خب من یه بار دیگه تشکر بکنم از همه دوستانی که حوصله کردن و اینم خدمتون بگم از اونجایی که من مخاطبم جلو چشمم نبود و ازشون اینتراکشن نمی گرفتم، کنترل جلسه یا کنترل افکارم یه خورده برای من سخت بود. این تجربه جالبی بود برای من. حالا شاید اگر کیفیت ارائه اونطوری که فکر میکنین جالب نبود بنده رو ببخشید، ولی من سعی کردم که این موضوع رو خدمت دوستان اهمیتش رو بگم که واقعا به این سادگی نیست که بشینیم پشت اکسل یه خود میزان ذرت رو زیاد بکنیم، یه خود میزان سویا رو کم بکنیم و فرمول بنویسیم. این فرمول شاید کم بود نداشته باشه، ولی فرمول اقتصادی نیست. شاید بیش از 50-60 سالی که این الگو کنار گذاشته شده، دست کم لینیر پروگرامینگ اومده. شاید چیزی هولوش 20 سال، بیش از 20 ساله که استوهاستیک فیت فرمولیشن وارد عرصه فرمولاسیون جیره دام شده، یعنی علاوه بر مواد اولیه و قیمتشون وریشن هم در نظر گرفته شده. و همونطور که بعضی از دوستان پیشنهاد کردن، شرایط فار ممکنه متغیر باشه، شرایط مرغ ممکنه متغیر باشه، درجه حرارت ها ممکنه متغیر باشه، قیمت محصول نهایی تغییر کنه، قیمت مواد اولیه تغییر بکنه. اینا هیچ کدوم پاسخ خطی نمیدن، بنابراین لینیر پروگرامینگ جوابگو نخواهد بود. میتونیم بریم قدم های بعدی رو برداریم و با روش های جدیدتری فرمول بنویسیم. بسیار بسیار ممنون هستم از همگی که حوصله کردن.
جای افتخار، خیلی متشکرم ازتون. من عذرخواهی بکنم از مخاطبینمون که خیلی یک مقدار مشکل اینترنت اول داشتیم، سعی کردیم برطرف بکنیم، یک مقدار ویک داشتیم توی تصاویری که شما با توضیحات خیلی خوبتون حوصله دوستان رو تونستی کنترل بکنید. خیلی سوال دارم در مورد اینکه یک نرم‌افزار جیرنویسی کدی که بتونه هم مطالبی که شما فرمودید رو پوشش بده، همین که مرتبط باشه با مباحثی که
شما. من اتفاقا امروز سعی کردم اینو توضیح بدم که این ایده لینیر پروگرامینگ رو اکسل قابل اجراست. من اون مثال ساده زدم، اون مثال میشه گسترشش داد، یعنی 100 تا ماده اولیه در نظر گرفت و همینطور چه میدونم 40-50 تا ماده مغذی، همشون هم میشه هاید کرد، کوچیکش کرد، به راحتی فرمول باهاش نوشت. در ضمن اگه آنالیز اون ماده مثلا ذرت گندم یا هر چیز دیگه داشتین، میتونید محتویاتش رو تغییر بدین و فرمولتون رو بنویسید. دیدید که محدودیتی از نظر تعداد کانسترین ها وجود نداره، یعنی بهترین نرم افزار دنیا رو هم که برم بخرم همین خروجی ازش میاد بیرون. فقط و مزیت، حالا من مثلا نرم افزار بیر هم روی کامپیوترم دارم، 9000 یورو شما باید برای لایسنسش پول بدین. اگر دیتای شما درست باشد و اگر تارگت ها رو درست توی اکسل بچینید، خروجی بریل و خروجی اکسل یکی خواهد شد. مزیت بریل دیتا منیجمنت هست. تحت شرایط فعلی که ما نمیتونیم اونا رو داشته باشیم، به اکسل خالی صرفا ضرب و تقسیم اکتفا نکنید. دست کم یه قدم بیاین جلو از لینیر پروگرامینگ که توی اکسل هست، به راحتی میشه استفاده کرد.
گفتن که چه فایلی از برنامه رو در اختیار
من پرزنتیشن رو میدم با این فایل اکسل به عنوان تمرین که ببینن چه جوریه ارتباط بین سلول ها رو کشف بکنن، میبینن که خیلی کار ساده است.
بله.